سوال اون از شما اینه که اولین فیلمی که واقعا شما رو شگفت زده کرده چه فیلمی بوده و چه چیزی از اون فیلم رو در حافظه و خاطرتون دارید؟ 3094 سامانه پیامکمونه، 2265-2465 و 2265-2466. اما حسین گفتید اولین فیلمی که دیدی دختر لور،
بله بله،
اونقدر عشق سینما داشتی که رفتی سینما و کار کردی تو سینما، آپاراتچی بودی. این سینما
مدیریت بودم، آپاراتچی بودم، کنترلچی بودم، فیلمبری میکردم این سینما به اون سینما. و سر لوکیشن های تهران مثلا حساب کنی 400-500 لوکیشن که جاهاش هم مشخصه.
یه ذره میایین نزدیک میکروفون.
بله. آره، جاهاش هم مشخصه، راوی نداشتم. بعضی میان کتابچه تاریخچه سینما رو میخونن، 30 سالشون میگه اینجا مثلا فلان فیلمو نشون داد، اونجا فلان فیلمو نشون داد، ولی من راوی نداشتم، خودم اونجا بودم. یعنی میخوام بهتون بگم که من تاریخچه سینما ایران منم، نه اونایی که میرن کتابچه رو مطالعه میکنن. در مثلا یه خانومی میاد 30 سالگی مثلا میگه لوکیشن آقای فلانی اینجا بوده، ایس ایگری اونجا بوده، ولی من اینا رو با چشم دیدم. 4 کتابچه تاریخچه سینما ایران رو من تو مغزم هک کردم. الان بیمه تامین اجتماعی هم نیستم. چرا؟ چون این سینما به اون سینما، این سینما به اون سینما، نذاشتم وقتمو بدون سینما. الانم که مثلا بساط کوچولو دارم تو دروازه دولت میشینم، اونجا مثلا برنامه اینه که میشینیم از سینما، از تاریخچه سینما صحبت میکنیم. بعد مثلا کارگردان اکثرا جامو بلدن، میان اونجا میسن میگن شما هم فیلم بازی میکنی؟ آره. تا حالا نرفتم التماس کنم آقا به من فیلم بدین بازی کنم، غرورم اجازه نمیده.
این سینما سینما چی داره که اینجوری عاشقشی؟
سینما ببین استاد، مثلا یکی کفتربازه، یکی قمارباز، یکی هر کسی به یه عشق علاقه میره جلو. خب منم عشقم سینما، میگه هر شب یه صبحی داره، حتی شب یادم صبح داره. اینه که مثلا ما طرفدار سینما و عشق سینما تا الانم که با سینما آدم، من حرف مرد یکیه، از بچگی که نون سینما اومده خوردی مثلا، تا الان هم همون سینما تو مغزمون حک شده.
سینما دوره شما از آپارات و حلقه و همه این داستانا یه دفعه رسید به الان، یعنی توپ انگار از این ور تور که اومد اون ور تور، شکل همه چیز عوض شد، یه دفعه شد سینمای دیجیتال. اون سینما ها رو بیشتر دوست داری یا این سینمای الان
رو؟ اون سینما رو بیشتر دوست دارم.
چرا؟
چون سرش زحمت میکشیدیم، عرق میریختیم، مثلا صدای هنرمندا رو مینداختیم تو آپارات خونه، موزیکای حسین واسقی، خدا بیامرز و جلیلوند و اینا رو مثلا گوش میکردیم، رونق پیدا میکرد مغزمون. بعد مثلا به همین عشق تو آپارات خونه که مثلا تاریک خونه سینما بود، با همین عشق زندگی کردیم. ولی الان مثلا دیجیتالی شده، طرف میاد شاسی رو میزنه، فیلمو نشون میده، چارج چراغ روشن خاموش میکنه میره پایین. ولی اون موقع ما با دو تا آپارات کار میکردیم، فیلما رو دیسک و بوبین میکردیم، جابجا میکردیم، چسب میزدیم، از پایین پاره میشد.
خودت فیلم تیغ زدی؟
بله.
خودت فیلم تیغ زدی؟
خود فیلمم تیغ زدیم. آره. با خواستیم شب مثلا مدیر سینما گفته زود بریم خونه، مثلا دو فیلمه رو یکونیم فیلم میکردیم، این مثلا
نصف نگاتیو بر میداشتیم.
آره، نصف بر میداشتیم. بعد با اونا دیگه متوجه نمیشدن، فکر میکردن آنترای خورده، تق تق صدا میکردیم. بعد فیلم مثلا میرفت مثلا تو یه نمایشی دیگه با همون تطبیق میشد، بعد مشتری نمیفهمید که شب هم بود، خوابالو بود، طرف فیلم رو نگاه میکرد، تازه خوشحال میشد که زودم میره خونه.
چه باحال.
آره.
خانم رسولی بگو بهمون این سینما چی داره که آدم ها اینطوری شگفت زدش میشن، عاشقش میشن و تو این عشق اینجوری زندگی میکنن؟
به من فکر میکنم که حالا هم سینما و راستش رو بخوای هم اگر هنرهای دیگر رو دوست داشته باشین، خاصیت هنره که یک جایی از روح و قلب آدم رو قلقلک میده. حالا سینما در واقع هنریه که با مردم یه ذره راحت تر ارتباط گرفته. تو برای اینکه موسیقی رو گوش بدی، از موسیقی لذت ببری، باید یه پیش زمینه ای داشته باشی. برای اینکه کتاب بخونی، بالاخره باید اصلا سواد داشته باشی، اینجوری بگم. برای اینکه آثار تجسمی رو چیز کنی، یک دانه. ولی سینما قصه است دیگه، و قصه چون نزدیکترین چیز به زندگیه، برات هم جالبه، هم یک شیوه زندگی رو بهت نشون میده، همین که میتونه برات شگفتی آفرین باشه. یک چیزی شما به محسن گفتین درباره اینکه این جنون سینما با اینا، من میخوام یه بخشی یک پاراگراف قبل اینکه بیام از کتاب گشت و گذاری در سینما با مارتین اسکورسیزی عکس گرفتم. خب مارتین اسکورسیزی واقعا از کارگردانان بسیار محبوب برای من، چه به لحاظ فیلمسازی و چه به لحاظ عشقی که به سینما داره. و یه نکته جالب، مارتین اسکورسیزی در گذشته سینما نمونده. این چیزیه که خود من هم قبلا بودم و یعنی فکر میکردم که اوکی دیگه سینمایی وجود نداره، ولی اسکورسیزی هر ادامه میده و اتفاقا تمام تکنولوژی های روز رو امتحان میکنه. سبودی میاد، سبودی میسازه، دیجیتال میشه، دیجیتال میسازه. بسیار آدم جالبی از این نظر به نظرم در این سن و سال. و این چند خط رو بیه دو سه خط بخونم. مارتین اسکورسیزی اول کتابی که توش از فیلم های محبوبش حرف میزنه میگه فرانک کاپرا، که کاپرا خودش یکی از فیلمسازهای بزرگ سینمای کلاسیکه، فرانک کاپرا میگفت سینما یک جور مرض است. وقتی جریان خونتان را آلوده کند، مثل هورمون شماره یک عمل میکند. به آنزیم ها فرمان میدهد، غده صنوبری را هدایت و نقش یاگو را برای روان شما بازی میکند. تنها درمان بیماری فیلم بیشتر فیلم دیدن است.
تنها درمان
بیماری فیلم بیشتر فیلم دیدن است. و به نظرم خیلی خوب اشاره میکنه به اینکه این جنون سینما دقیقاً چیه و از کجا میاد. و واقعا سینما همین خاصیت و همین ویژگی رو داره. حالا میگم بیاین به این فکر بکنین که یک فیلمساز بزرگی مثل اسکورسیزی اگر به من میگه که سینما هنوز نمرده، واقعا من بهش فکر میکنم که شاید باید دوباره یک مدل دیگه سینما رو نگاه بکنیم و یه جور دیگه شگفتیشو کشف کنیم. من مثلا در سالهای اخیر یک جایی که سالهای اخیر که میگم 20 سال پیش هم این سالهای اخیر هم
اخیره دیگه اخیر. مثلا رودکی 1000 سال پیش هم سالهای اخیر یه شعری گفته. خب
در یکی از جشنواره ها فکرم اواخر دهه 80، در یک جشنواره در سینما آزادی فیلم هوگو کابره آقای اسکورسیزی رو سه‌بعدی نمایش دادن. اولین فیلمی بود که من سه‌بعدی روی پرده دیدم و واقعا حیرت زده شدم. یعنی اون صحنه که در ایستگاه دونه های، با اینکه فیلم اکشن سه‌بعدی هم نیست، دیدین مثلا سه‌بعدی اینایی که چیزی پرت میکنه طرف پرده تو، مثلا چون فیلم بسیار ظریفه، ولی فیلمیه درباره عشق به سینما و فیلمیه درباره تجربه یک تکنولوژی جدید توسط یکی از بزرگترین کارگردانان سینما. خب این یه هنریه که هر روز داره خودش رو بروز میکنه و و وقتی که کارگردانش هم میاد بروز میکنه، به نظرم منم به عنوان مخاطب باید خودم رو بروز کنم باهاش.
من حرف تو رو میفهمم. خب یعنی این که تکنولوژی داره به یه سمتی میره،
ولی قبول نداری؟
نه، ولی مدل ببین الان نقطه مقابل تو عمو حسین نشسته با یک زیست کاملا متفاوت در سینما. من یه پیامم بخونم. محمد رجبی گفت از شهرره گفته من اولین فیلمی که دیدم دهه 50 دیدم. بعد گفته که فیلم ایرانی دادای ایرج قادری رو دیدم که خیلی هم به نظر ایشون فیلم خوبی بوده. بعد دو فیلم خارجی، فرار از نمیدونم چی، یک فیلم روسی که تلفظ این کلمه رو بلد نیستم و نخوندم، و اون یکی هم پنج دختر کماندو، که همه این فیلم ها توی سینما آستارا دیدم. موقعی سینما آستارا سینما تک داشت و فیلم های خارجی پخش میکرد. پشت خط آقای رجبی. آقای رجبی سلام علیکم.
سلام قربان، وقت شما بخیر.
چطوری؟
شما بخیر.
آقا اولین فیلمی که دیدی فیلم آقای ایرج خان قادری بود؟
بله، من هفت سالم بود با پسر خالم که دو سالم بود اونا تو مهمون بودیم سمت خیابون میاور و اینا، با هم دیگه رفتیم سینما. اونم با یه جور از پسر عمش اومده، یعنی پسر عمه پسر خالم سه نفریم رفتیم. فیلم دارا رو دیدیم. یه چیزی هم خاطره‌ای هم داشتم، داشتم پیام میخواستم بفرستم که با من تماس گرفتید. من قدر بخواست
عزیزین الان در آستانه چند سالگی هستین آقا؟
55 سالگی.
حالا اون فیلمه که اون روز دیدین باعث شد بازم برین سینما و فیلم ببینی؟
حالا بعد از اون دیگه در سن مثلا 13-14 سالگی، اون موقعی که سمت لاله‌زار و اینا سینما بود، من رفته بودم. اون موقعی که موفاها همی جمع نشده بود و مثلا ساندویشی میدادن و یه وسط آنتایی میدادن اینا من رو سینما رفته بودن.
چی با هنوز هم میرین؟
الان نه دیگه زیاد یه خواست کنم بارد، اما یه خود یه سری فیلم ها رو تنبال میکنم، حالا یا با گوشی یا مثلا اینترنتی من نگاه میکنم، سینما کمتر رفت میکنم میرم.
آقا دم شما گرم، دمه شما گرم. البته این پای سینما ایران نیست واقعیتش که ما الان یه ذره رابطمون با سینما کم رنگ تر شده، بودن گوشی های تلفن همراه، پلتفرم ها، نمیدونم، همه یه این داستان ها کمک کرده که سینما یه جورایی بیاد تو خونه که راجعش باید با هم مفصل حرف بزنیم.
آره.
بفرمایید.
ما با این پسر خالم و با پسر عمه که رفته بودیم اون موقع بمبگذاری بود دیگه، سینما بمبگذاری
دهشت داره.
بله دهشت بوده که ما رفته بودیم اونجا، یه لبه منم بار اول هم بود رفته بوده. بعدم این یه هایی دونم کسی سیگار میکشی پایی، ما طبقه بالا پالکن سینما آستارا بودیم، طبقه پایی من فندش زدن چی زدن، یه دفعه یکی از این تماشه سوخ رو بوم هم که بوم بوم همه سینما خالی شد و از بالکن همه رو هم دیگه دیستن، همه اومدن بیرون. من تو خودم گفتن داخل سینما نرم تو خدا سینما تلی اینجوری نه تلی اینجوری خب اینا خیلی راحت میتونم به نوبت برن بیرون. اومدم بیرون پسر خالم گوش من رو گره گفت بابا گفتم بوم مگه بوم بود که تو بود.
آقا دم شما گرم. یاد اون دیالوگ فیلم نجات سرباز رایان افتادم که میگفتش که تو صدای سوت موشک رو شنیدی؟ گفت آره. گفت پس هنوز زنده ای، هر وقت نشنیدی بدون که دیگه خبری نیست. آقا متشکرم، ان شاءالله که سالم و سلامت باشین. کوچیکم خدمت از ماست. آقا دم شما گرم، سینماگرا رو خوشحال میکنید واقعیتش. آقا مخلصم، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
به من بگم من اخیرا سینما هم رفتم، یعنی میتونم بگم که من هنوز عادت سینما رفتن رو در خودم حفظ کردم و به سلامتی دارم بدترین فیلم های سینمای ایران رو این مدت میدیدم.
بذار اصلاح کنم، ببخشید، بدترین فیلم های تاریخ سینمای
ایران. دقیقاً آره. و در سینما نشستم بسیار کار سختی شده به همین دلیل، و اتفاقاً از اینجاست که از پلتفرم‌ها استقبال میکنم، برای اینکه اصلا اینها فیلم نیستن که تو بخوای روی پرده ببینی، بعد رو همین گوشیت ببینی. بله. که تصویر اذیتت نکنه. بله. بزنی جلو.
آره واقعا. حالا میگم مفصل راجعش یه بحث کنیم. امو حسین جانتون سلامت. ساعت بگم 22:12 است. 30094 سامانه پیامکمونه، 22652465 22652466 رو فراموش نکنید. سوال ما از شما اینه که اولین فیلمی که شما رو به وجد آورد، گفتید واو چه فیلمی و عاشق سینما شدید، چه فیلمی بود؟ و اگه چیزی ازش در حافظه دارید به ما بگید. آقای رجبی خاطره خیلی شیرینی رو از دهه 60 تعریف کرد برای ما. گفتی سر صحنه فیلم ها هم می رفتیم.
سر صحنه فیلم هایی رفتیم، سر فیلم پنج درخاک با اکبر عبدی، شهروز رامتین، حسین ملکی، افسانه بایگان بودیم. داتای شیراز بود، با ایرج قادری حضور داشتیم، چون از قدیم از 50 سال پیش با ایرج قادری سر فیلم بود به نام نامحرم.
خب
تالار پلازا روبرو سینما دیانا، سینمای پلازا بود، تو کوچه هم تالار پلازا بود که آقای عقیلی، مرتضی عقیلی اومدن به من گفتن ایرج اینا کجا هم، گفتم اون پایینن. ساعت 11 شب بود، اون موقع 20 سالم بود. بعد سر لوکیشن بعد با ایرج قادری رفتیم پنج درخواه، تو همین اوایل انقلاب بود، داتای شیراز بود، همون جایی که دادا رو فیلم برداری کردن همونجا. بعدا آقای اکبر عبدی و افسانه بایگان و حسین ملکی و شهروز رامتین اینا رفتن بیرون سیگار بکشن تفریح کنن، ایرج قادری هم مقرراتی بود، دیدم عصبانی سیگار میکشه. بعد داتیا برامون شیر گرفتن آوردن 6 7 لیوان شیر گذاشتن رو میز، ایرج قادری زد زیر شیرا، همه رو خیس کرد، گفت چرا سر صحنه من نیومدین، سر قرار من میگین، حرف ما باد هواست. بعد منم قهر کردم رفتم. بعد محمد حقدل و که عمو ایرج غایر بود تو دفترش تو هفته تیر میخوابید، فرستاد دنبالم گفت برو حسین رو بگو من با این نبودم، با اینا بودم. گفتم خب حسینم خیس کردی من آقا اومد منو ماش کرد. گفت حسین جان من با تو نبودم، با اینایی که بودم که سر صحنه رو ترک کردن. خاطراتی از ایرج قادری بود سر فیلم پنجه در خاک.
خداش بیامرزد ایرج قادری رو. نمیشه حضورش رو در سینمای ایران انکار کرد واقعا، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب. چیزهایی ساخت که مردم باهاش کیف کردن، حالشون با فیلم خوب بود. میدونی یه نقدی همیشه به فیلم فارسی بوده که ای بابا این سینمای سخیف فلان بیسار. واقعا اولا که باید بپذیریم بخشی از زیست آدمهای یک عصری بوده است.
خب. هنوز هم هست.
آفرین، منم دقیقا همینو میخوام بگم
که هنوز هم ما به هر حال دو مدل یا حتی سه مدل سینما داریم. به نظر من اصلی ترین مسئله به جای محتوا اتفاقا اینجا فرمه، اینکه فرم فیلم سرگرم کننده فرمی باشه که مخاطب رو جذب بکنه، همراه بکنه و استانداردهای سینمایی رو رعایت بکنه. این به نظر من الان از محتوا شاید مهمتر باشه. ولی یه چیزی چون الان در واقع در فاصله حرفامون هست، اول کار که هم حسین رو معرفی کردیم به عنوان یک سینفیل قهار و اینها، و چون این برنامه کلن این قسمت ما داریم راجع به اولین فیلمی که آدم ها رفتن دیدن، شگفتی سینما و عشق سینما صحبت میکنیم، من فکر میکنم اینجا خیلی مهمه که حداقل من به عنوان منتقدی که سینفیل بودم و تبدیل به منتقد شدم، میخوام بگم که سینفیل ها به عنوان مخاطبان جدی سینما اگر تأثیری هم اندازه هنرمندان و فیلمسازها نداشته باشن کمتر ندارن. بله. حتی به لحاظ تاریخی اگر نگاه بکنین، فکر کنین موج نوی سینمای فرانسه رو چه کسانی به وجود آوردن؟ گودار، تروفو، شابرول، خودشون آدم هایی بودن که اصلا خودشون رو سینفیل خطاب می کردن.
عشق سینما
بودن. خود اسکورسیزی عشق سینما بود و بسیاری از این آدم هایی که در واقع درباره سینما اصلا فیلم ساختن در واقع از عشقشون به سینما میاد. پس این میخوام بگم که خیلی حتی شاید نشه منتقد بودن رو در مقابل سینفیل بودن قرار داد، لزوماً اینجوری نیست. دیگه میگم بزرگتر از کارگردانان موج نوی سینمای فرانسه که بزرگترین سینفیل های عصر خودشون بودن.
آره، و خیلی هم خیلی اتفاق همین آدم هایی که موج نوی سینمای ایران رو راه انداختن هم جزو همین دست.
آقای مهرجویی که ازشون یاد کردین، خدا رحمتشون کنه، سهراب شهید ساله،
ابراهیم گلستان، آقای کیمیایی و همه این داستان ها آدم هایی بودند که مثلا قصه کارگردان شدن مسعود کیمیایی خودش جز اون عجایب سینماست. یه نکته بگم، اولا سوال ما از شما اینه که اولین فیلمی که شما رو به وجد آورد چه فیلمی بود و از اون چی در حافظه و خاطر دارین؟ 2265 2465 2265 2466 و 3094 هم که گفتم. احمد رضا میره نازنینم پیغام داده که آقا اولین فیلم هایی که من دیدم بلمی به سوی ساحل، عقاب ها، بوفالو، سوت دلان و سه نقطه. یعنی این اولین ها بوده کلن. و عقاب ها نگم براتون. آخ 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 آخ. کار آقای خاچیکیان خداش بیامرزد. ساموئل خاچیکیان هم جزو کسای نامدار و عجیب و غریب سینمای ماست که به اندازه کارهایی که
قدر
قدر
ندید. آره
چی شده بود؟ آها، مکاتبه ای. آره، مکاتبه ای سینما خوش. اون خاطر آدم عجیبه. حالا بعد مفصل یه بار راجع به این آدما حرف بزنیم. بیاین پیش شما خانم فعلا، بریم پیش خانم فعلا یه بخشی بشنویم، برگردیم بریم سراغ عمو حسین و خاطره پشت صحنه فیلم ها. نگم برات.
دلم برایت تنگ می‌شود آتیه. وقتی برگشتم دو حجره اجاره می‌کنیم در شمس‌الاماره. یکی اندرونی برای سوگلی خودمان آتیه، یکی بیرونی برای اسباب سینماتوگراف.
از جوانی همینجا همدیگر را مدام میبینیم و خیال میبینیم.
فراغ فرنگ خیال آخر است آتیه، اما چاره چیست؟ مأمورم با سلطان به فرنگ بروم بابت آوردن اسباب سینماتوگراف.
وقتی نبودی همینجا در انتظار تو نشسته بودم، خواب غریبی دیدم. مجلس عروسی بود، تو خوشحالی میکردی، ساقدوش نقاب از عروس تو برداشت تا سلطان رونما بدهد، اما عروس تو من نبودم.
از عروس ما که بود آتی؟
از باب سینماتوگراف. کی باز میگردی؟
کی؟ تا این برف آب نشده. خدا حافظ آتی. شنبه اول. از نیمه راه برف نبارید، ابرها باز شدند و دل و عکاس باشی باز نشد. اسباب سینماتوگراف احتیاج شد. سلطان فلفور مقرر فرمودند از مراسم استقبال فیلم برداشت کنم. عرض شد قبله عالم اسباب سینماتوگراف سنگین است. فرمودند چند حمال اجیر شوند. ملازمان همه جا جستجو کردند، یافت نشد. بار را یک تنه بر دوش کشیدند. شنبه دوم. مردم فرنگ سه روز و سه شب است از ما استقبال کردند. جشن و سرور زیاد بود. همه چیز خوب است. نمیدانی چه اندازه دلم برایت تنگ شده است. آتی. جمعه سوم. دلم برایت تنگ شده است. آتی. جمعه چهارم. دلم برای تنگ شده است. آتیه. آه آتیه کجایی؟ یک شنبه پنجم. با سلطان به تماشای سینماتوگراف رفتیم. مقرر شد به وقت بازگشت عکاس باشی تو از خزانه پول استقراض کند جهت تأسیس سینماتوگراف و وصال با تو. آتیه. دلم برات شده است که فردا باز می‌گردیم. دلم برایت قد یک ارزن شده است آتی. از شوق بازگشت سر از پا نمی‌شناسم. از دیروز مراجعت می‌کنیم. راه دراز است. کی می‌رسیم خدا می‌داند. اسبا خستند. ملازمان رکاب یکی یکی از پا در می‌آیند. اما عکاس باشی دلش روشن است که اجل فراغ می‌رسد.
و برای صفحه تاریخ از سفر پاریس بگویید.
یک شنبه 17 17 تیر سنه 1279 به معیت شما ابرام خان عکاس باشی برای تماشای سینماتوگراف لانتر ماژیک رفت. راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
کات قبله یالم.
این کات یعنی حرف نزن خفه شد.
چی باحال، چی باحال. تو این فاصله که شما داشتید این بخش رو میشنیدید، عمو حسین کوکایان نازنین داشت برای ما خاطرات پشت صحنه سینمای ایران رو میگفت که الان یه چیزی ورای خاطر است، انگار هزار سال از یک سری آدم ها، یک سری اتفاق ها گذشته. همون نسل که هنوز هم دارن کار میکنن حتی دیگه نمیتونن خودشون رو تکرار کنن و این یکی از سوالات گنده ذهن منه که باید خیلی بهش فکر میکنم که چرا مثلا فلان کارگردان با اون قلم عجیب، با اون نگاه خفن نمیتونه حتی سینمای خودش رو تکرار کنه. اینو
من جواب بدم.
جواب میدی؟
من یه ایدهی دربارش دارم. اون ایدم فقط درباره فیلمساز نیست، درباره کلن هنرمند ایرانیه. فکر میکنم که یکم شاید چون واقعا به این ماجرا فکر کردم، به زیست هنرمند ایرانی هم برمیگرده. مثلا نویسنده ها رو نگاه کن، همه واقعا همه، شاید واقعا یک جایی از واقعیت جهان منقطع میشن انگار، در حالی که فیلمساز خارجی یا هنرمند خارجی اینجوری نیست، انگار بیشتر وصله هنوز به زندگی واقعی، اینجا ایزوله میشن انگار، و وقتی ایزوله میشن خب دیگه اون چیزام از دست میدن.
برای ایزوله شدن فکر نمیکنم، که من فکر میکنم خلوت نشین میشن، میرن تو کنج عزلت خودشون، واس خودشون حال میکنن، میگن که مثلا همه اتفاقها در زیر همین سقف در جهان برای من میفته. مثلا نمیدونم،
یکم هم ممکنه که البته عرفانی باشه، دیدیم پدرا سنشون بالا میره میگن که من همه اینا رو دیگه مثلا زندگی کردم، من همه اینا رو تجربه کردم، و واقعا از هر فرط اون تجربه میگن بذار برگردم به چهاردیواری خودم و اینها. ولی خب هنرمند وقتی که با جامعه اطرافش مستقیم واقعا و بیواسطه در ارتباط نباشه، به نظر من اصلا مهم نیستش که فیلم رو مثلا، حالا اصطلاحا فیلم مردمی باشه، فیلم هنری باشه، میدونی، فضاش اگر با جهان بیرون قطع باشه به نظر من نمیتونه دست به آفرینش
اصلا
بزنه.
ذات هنر همینه دیگه. آقای ابتهاج خب سالها خارج از ایران زندگی میکرد، ولی در این فاصله ها میومد در ایران، زیست میکرد، چند ماهی میموند، میگشت، رفقاشو میدید. این در حوزه ادبیات اتفاق میفته. هر شبش میگفتن آقا چرا، خب بمون اونجا دیگه، تو که اونجایی. میگفت نه، من زندگیم اینجاست، یعنی اگر نیام اینجا کلمه دیگه ندارم. ولی حالا بماند، میشه مفصل راجعش حرف زد. عمو حسین بگو به هم که با علی حاتمی بودین؟
با علی حاتمی سر فیلم سوت دلان که اومدن قرارداد باستم با اون پیش نقش اولش، من اونجا باهاشون بودم. اصلا دارم
چه وها چی کار میکردین اونجا؟
تو سینمای سیلور سیتی آپاریچی بودم، اومدن اونجا.
آهان قرارداد اونجا بستن؟ یه ذره بیا این جلسه صداتون واضح تر رفاقای ما بشنون.
سینمای سیلور سیتی قرارداد اونجا بستن با آقا فیلم سوت دلان و توقی
هم اونجا بستن.
توقی هم اونجا، چون دفتر هنرپیشه اونجا بود، یعنی مرکزش اونجا بود دیگه، پاتوقش اونجا بود که با باباشون و داداششون اونجا بودن.
چه باحال، چه باحال. شما شاهد یک سری صحنه ها و لحظاتی در سینمای ایران بودی که اصلا خودش یه فیلمه، یعنی. و به هم بگین که آپاراتچی که بودین بیش از این فیلم ها رو هم نگاه میکردین؟ یا فقط پخش میکردین میرفتین؟
آپاراتچی که من بودم، خیابونایی که فیلم برداری میکردن تو مخم حک میکردن، برام جالب بود. بعد فیلم های هم که نگاه میکردم، موزیک های حسین واسقی و روبیک منصوری و اینا، موزیک های جالب بود که آدم اصلا الان هم فیلم هاشو مرد و مردونه 200-300 تا فیلم قدیمی اینا رو نگاه میکنم به خاطر موزیکاش. الان مثلا هنرپیشه هایی که الان دارم فیلم بازی میکنم، فیلم های قدیمی کپی میکنم، مثل آقای فرابخش فیلم ها رو کپی میکنم، مثلا فیلم قدیم من متوجه میشم ولی بعضی متوجه نمیشن، کپی میکنه به صورت سینمایی پخش میکنه.
بازیگر مورد علاقتون، یا مثلا اینجوری بذار سوالمو عوض کنم، یه شکل دیگه ازت بپرسم، مثلا اون آره دیدن، اول بذار از خودش بگم، بازیگر مورد علاقت وقتی فیلمش میومد تو سینما چند بار تماشا میکردی اون فیلمو؟
اون فیلم دیگه چون آپاراتچی بودم دیگه، مادام صبح تا شب صداشو با یه دونه دکمه میزدیم، میومد تو آپارات خونه، اونجا رو که نگاه میکردیم رو صندلی میشستیم که خسته نشیم، نور که میافتاد تو صحنه سینما رو نگاه میکردیم، صداشو اینجا گوش میکردیم، انقدر گوش میکردیم که صدا تو گوشمون پیچیده میشد، میومدیم بیرون. بعد یه دونه ضبط صوت داشتیم، نوار کاست خور بود، بعد میزدیم موزیکای مثلا فیلم های قدیم و اونجا ضبط میکردم از تو آپارات خونه تا خونه، اونو میذاشتم تو گوشم، مردمم گوش کنم، مثلا فکر میکردم چون خوشم میاد مردمم خوششون میاد، صدا رو زیاد میکردم، 10-11 شب تو پیاده رو میرفتم.
نگم براتون آخه میدونی که ژانر موسیقی فیلم در ایران یه زمان یه چیز عجیبی بود دیگه، یکی مثل جناب واروجان مثلا موسیقی ها رو تنظیم میکرد و آهنگ میساخت براش، خوانندگان مطرح اون روزگار کارها رو میخوندن، که این تا اواسط دهه 80 هم در سینمای ایران ادامه داشت.
دستای آلوده سیروس الوندو گفتی دیگه.
یه که شاهکار موسیقی بابک سام و نرگس هستن با صدای حمید حامی، دستای آلوده با صدای نیما مسیحا،
مرسدس
با صدای مانی رهنما مثلا، با کوچه اصلا یه چیز عجیب غریبی. پس